در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که من یه مختصری از خودم بگم و بعد سوالم رو مطرح کنم. من اصلا چند ماه پیش یه تماسی باهاتون گرفتم، یه سوالی رو مطرح کردم.
صدای تلفنتون رو میتونید کاری براش بکنید یا نه؟
الان بهتر شد؟
الان کمی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
حالا طبیعتا شما خاطرتون نیستون چند ماه پیش چه بود، ولی من سعی می‌کنم خیلی مختصری خلاصه‌ای رو بگم. من لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خودم رو در رشته مهندسی در ایران گرفتم. الان چند ماه سی به آمریکا اومدم تا یه دکترای دیگری رو در یه رشته مهندسی دیگری بخونم. من اون موقع سوالی رو پرسیدم در باب این که آیا کار درستی هست به لحاظ اخلاقی و انسانی که کسی خارج از رابطه ازدواج رابطه جنسی داشته باشه یا نه، و شما به هر حال توضیحات بسیار خوبی رو فرمودید که البته به هر حال اسم فیلسوفی رو هم بردید و گفتید که فلسفه به یک معنا طرح درست مسئله است و همین خاطر جواب خیلی روشنی ندادید، بلکه فقط اون سوال رو بسیار خوب و مفصل توضیح دادید و من هم به هر حال آنچه که باید دریافت بکنم کم و بیش سعی کردم که بفهمم. حالا الان من شرایطی رو دارم که من خدمت شما گفتم که من علاوه بر این که در رشته مهندسی تحصیل کردم، توی رشته های روانشناسی و جامعه شناسی هم با اساتیدی کار تحقیقاتی هم در ایران هم در امریکا انجام دادم و مقالاتی هم با اونها به نوعی دارم. من الان مشکلی که به نظر میرسه دارم این است که من ویزایی که دارم ویزای سینگل هست، یعنی فقط یک بار اجازه ورود به امریکا رو داشتم که خب آمدم، چون ویزای من ویزای دانشجویی است. بنابراین من تا اتمام تحصیلم نمیتونم به ایران برگردم، به خاطر اینکه اگر برگردم معلوم نیست که چه زمانی من ویزا خواهند داد و یا اصلا خواهند داد یا نه. دوم این که این جایی که من هستم یه بخشی در جنوب امریکاست که ایرانیان بسیار بسیار کمی رو دارن، بنابراین من از یک طرف برای ازدواج کردن امکانی رو برای ایران رفتن ندارم که کسی رو از اونجا بیارم اینجا، و علاوه بر این محیط و اطرافی که من دارم بسیار خالی از ایرانی است. حالا اگر یه فضایی بود مثل کالیفرنیا خب شرایط بسیار میتونست متفاوت باشه، اما اینجا به هر حال فضا آنچنان نیست. بعد در مورد ازدواج با خارجی هم البته نظر شما رو کمابیش میدونم، شما پیشتر فرمودید که به سان دو دستی که پنج انگشتش بایستی و پنج انگشت دیگر منطبق باشن ازدواج با خارجی ای بسا شاید دو تا انگشت متصل باشه. زمینی که من اساسا یه آدم بسیار سختگیری هستم، بچه اولم از این موقع بسیار به شما شبیه هم، انتظارات بسیار زیادی رو دارم در مسئله ازدواج و اون دفعه قبلی هم که من تماسی گرفته بودم شما هم فرمودید که همین به اصطلاح متفاوت بودن است که کار رو خراب میکنه، ای بس تا شایدم آباد نمیدونم، ولی هم این مشکل رو دارم. حالا منم به نظر میرسه با چند تا گزینه بد مواجهم. یه گزینه بد این است که برم دنبال این که اصراری نداشته باشم به این که حتما با ایرانی ازدواج بکنم، یعنی بگردم و در بین همین افرادی که میتونم در محیط خودم پیدا بکنم حداقل سعی و تلاشی رو برای آشنایی با حالا یه خارجی هم داشته باشم. البته من به طور طبیعی منعی ندارم، ولی بس از جنبه های خارجی رو خیلی میپسندم، اصلا هم اینجا احساس غریبه بودن مطلقا نمی کنم، اتفاقا
حالا بذارید ببینید آقای دکتر، بذارید یه جور دیگه بحث کنیم، چون اینی که شما چه کارهایی میتونید بکنید تو میتونیم بهش برسیم. به من بفرمایید، چون حتما شنوندگانم منتظر، شما چند سالتونه؟
من الان 33 سالم.
پس بنابراین یه چیزی که دیر شده باشه یا خیلی دیر شده باشه حتما نیست. بعدم شما تصمیمتون اینه که به هر حال بمونید اینجا یا میخواید برگردید ایران؟
اگر شرایط ایران تا حدودی عوض بشه، انتظارات من خیلی هم زیاد نیست. یه چیزی فرض بفرمایید مثل شرایط زمان آقای خاتمی مثلا 15 سال پیش، احتمالی که برگردم کم نیست. ولی اگر شرایط این چنین بماند یا بدتر بشه یا فقط کمی بهتر بشه، من شرایط ایران رو شرایط خیلی بسته، خسته، شکسته، از هم گسسته ای میبینم از همه بابت، هم از شرایط اقتصادی، هم از شرایط اجتماعی. خشم و عصبانیتی که در مردم هست بسیار بسیار زیاده، طلبکاری مردم بسیار زیاده. بنابراین اگر اوضاع تغییر جدی نکنه بعید به نظر میرسه که برگردم.
دو مطلب دیگه اینی که شما ترجیحتون این است که ازدواج کنید، آیا خودتون آمادگی رو برای ازدواج فکر میکنید دارید، هرچی که خودتون میدانید؟ چون برخی از اوقات آدم فکر کنه که بذار مثلا این درس تموم بشه یا بذار یه کاری بگیرم، بذار یه جایی استقرار پیدا بکنم، یا اینکه نه میگه الانم در وضعیتی هستم که اگر یه کسی در شرایطی که عادیه من رو بخواد من اون رو بخواد میتونیم با هم ازدواج کنیم.
بله
بسیار. حالا پرسش من این است که خب چرا، ببینید اینکه شما به دلیل اینکه در یه جایی هستی که اونجا ایرانی نیست و ترجیحتون هم ایرانی بوده، حالا به هر شکل و فرمی، اصلا دلیل نداره اون ترجیح رو به هم بزنید. یعنی به همین جهت بود که دنباله صحبتتون رو درست نمی‌دونستم. شما با توجه به ویژگی‌های روانی یا همین گفتگوی کوتاه یا کمی هم از گذشته خاطرم میاد، شما این ارتباط رو هم از اینکه اینجا بمونید و چه مخصوصا بخواید برگرد ایران باید با یه ایرانی باشه. این شماره یک. دوم اینکه درسته در اون منطقه نیست و فعلا شاید با توجه به انتخاب دانشگاهی که کردید شما رو تا حدودی مجبور کنن، گرچه شاید جایی هم برای انتقال به جای مناسبی باشه، ولی به هر حال در کشوری زندگی میکنید که به دلیل راحت بودن مردم و حتی جامعه ایرانی شما میتونید به مجامع محافلی برید، فرض کنید الان تانکسگیوینگ، یه نقطه رو انتخاب کنید، یا بعدش فرض کنید کریسمس، به شما ظرف حتی دو ماه آینده دو سه هفته آزادی رو اگر نه بیشتر رو میده و میتونید مناطق مختلف رو انتخاب کنید و در این شهرهای بزرگ مانند لس آنجلس یا شمال کالیفرنیا یا حتی فرض کنید منطقه واشنگتن دی سی یا نیویورک، به هر حال هم گروه های ایرانی هستن، هم از جشن و کنسرت و برنامه های دیگری هست. البته لس آنجلس چون خودش به تنهایی یک سوم جمعیت ایرانیان مقیم امریکا رو در بر میگیره و کالیفرنیا نزدیک 45% 40-45% 55-60% در همه 50 ایالت دیگه هستن، خب کالیفرنیا هم یه جاییست که میشه آمد و رفت و اگر از قبل یه مقدار اطلاعاتی رو بگیرید ماجرا دیداره. و بسیاری از دوستانی هم که قصد ازدواج دارن تو این مناطق توی همچین محیطاش پیداشون میشه، هم از زن و مرد. یعنی شما، من به جرات میتونم میگم اگر نه هزاران بار صدها بار در این مدت شنیدم که خب به دنبال همسر ایرانی هستیم و مثلا به اینجا آمدیم یا میخواییم اونجا بریم یا میخواییم این کار یا اون کار رو بکنیم، و مثلا یه شهری مانند لس آنجلس بیشتر اوقات درش، یعنی تقریبا هر شب خبری هست و یه مناطقی هم هست که به دلیل اینکه ایرانی اونجا جمع میشن میشه بسیاری رو دید. بعدم اگر یه مقدار آشنایی آدم داشته باشه به مقدار زیادی مهمانی ها و برنامه های هست که میشه اونجا شرکت کرد و این کار همچنان شده نیست. ولی اصلا تنزل مسئله انتخاب به اینکه چون من دورم پس میرم سراغ خارجی، پس با خارجیم در یه زمینه‌های راحت ترم، اونا اصلا به نظر من در یه انتخابی مانند ازدواج که نه اینکه باید کامل و تکمیل باشه ولی در حد خود من باید به عنوان بهترین باشه. و اینکه من اصلا از بهترینم برم به بهتر، از بهترم حتی برم به خوب، بعد برم چیزی که نه بد نیست، من اصلا اون رو توصیه نمی کنم. اینکه شما تشبید ایران با توجه به ویزاتون نیست، پلوه در این مدت کوتاه من فکر میکنم اونجا خطر اشتباهتون بیشتره و ضمناً کسی هم که ناشناخته اینجا بیاد مسئله است و چون احتمال داره بخواید اینجا بمونید و کسی که اینجا هست رو میشه پرسید که میخواید بمونی یا برگردی، حداقل اون مشکل بعدی مربوط به محل اقامت رو هم نخواهید داشت. این که توصیه من خدمتتون این است که با توجه به آنچه که تا به حال گفتید شما باید به یه مراکزی برید، حتی نه اینکه حالا چون کروز مطرحه، سه شب و سه روز یک جمعیت 2613 نفری که حتما بیش از نیمشون یا نزدیک به نیمشون یا کمی بیشتر خانم هستن و یه درصد یه بسا 500 600 700 نفر از این دوستان ازدواج نکردن و مایل به آشنایی هستن، خب شما دوتا گروه 600 700 تایی پسر و دختر رو اینجا دارید و برای سه شب و سه روز هم هست، یعنی یه فرصتی است که آدم هم دیگر رو ببینه، هیچ برنامه خاصی نیست مگر خودشون برنامه بگذارن و میشه یه آشنایی شناختی رو پیدا کرد و یا از طریق اونا و یا آشنایی اولیه حتی به آشنایان دیگر رسید. راههایی از این قبیل به نظر من برای شما بیشتر واقعی است تا اینکه خودتون رو درگیر یه تغییر در نظرتون بکنید که با سرعتی برید ایران اگر کسی رو ندارید تو نمیشناسید، یعنی از قبل باش رابطه ای نداشتید، بخواید در مدت کوتاهی اون ارتباط رو برقرار کنید، اون که شده نیست، یا برنامه های آموزشی خودتون رو به هم بریزید به خاطر اون. ضمناً در خصوص ویزاتون هم شاید بشه برخی از اوقات همچنان با وجودی که ورود شما با یه دونه ویزا بوده به هر حال یه کاری براش کرد، اونا هم به عنوان یه احتمال و امکان مطرحه که یه وکیل بیشتر میتونه بهتون توضیح بده. به همینجاست که من نمیخوام شما برید روی احتمالاتی که برخی از اوقات حتی فکر کردنش خیلی مفید نخواهد بود و آدم رو از توجه و تمرکز نسبت به اون چیزی که راه درست و خوبه دور نگه میداره و باز میداره.
ممنونم. من از بابت رفت آمده به ایران، من امکان و کوالیفیکیشن این رو دارم که برای گرین کارتی که مخصوص محققین هست همین الان هم اقدام بکنم، تا اون مشکل ازدواج من رو حل نخواهد کرد به سبب اینکه جدا از این که اون پروسه 6 ماه تا 1.5 سال زمان میبره، که من مقالات زیادی دارم و ارجاعات زیادی به مقالات من شده، این امکان رو دارم، ولی خب اون 1.5 سال زمان میبره و بدتر از اون به نظر مثل تا قوانینی که وجود داره اگر من با یک فردی که خارج از امریکا هست بخوام ازدواج بکنم، زمانی که گرین کارت داشته باشم از زمان ازدواج دارن 2 سالی حداقل بایستی بگذره که اون فرد رو بتونم با خودم به امریکا بیارم.
به همین جهت است که عرضبن این است که دکتر عزیز اصلا فراموش کن این احتمالات رو، چون احتمالات عرض کنم اشکالاتن از نظر من، چون مثلا اینجوری فکر می کنم ممکنه در یه نگاه اول به 10 تا چیز دور برم نگاه کنم، ولی همینقدر که اونا رو کم دیدم ایرفه و بعدم کار انتخاب رو و یه دقت رو اضافه میکنه. شما راهتون یافتن همسر مناسب میان هموطنان خوب و عزیز یا دختران ساکن امریکاست.
اون کروزی که فرمودید به نظر میسه گزینه خیلی خوبی باشه، ولی به صرف اینکه من لس آنجلس رو من چک کردم 1500 مایل اینجایی که من هستم فاصله داره.
من فکر کنم در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان، شرط اول قدمان است که مجنون باشی قربان شما. شما اگر خودتون میخواستید پیاده بیاید، بله سوار هواپیما میشید هر جا که تش دارید، با اینجوری که شما میگید با 4 ساعت در حالی که میتونید در هواپیما کاراتون هم بکنید خوابتون هم برید شما رو به اینجا میرسونه. خب من البته اگر همچی حرفی رو یه دختر خانم من میگفت که آقا پسری هستن همچی حرفایی میزدن، میگم گفتم برای فکر شوهر دیگر بکن، بنابراین اینجا کار خراب شد. اگر شما که شیرازی نیستید به نظر مثل شیرازی، چون ما شیرازی ها میگیم حالا یارون بیا دلدارون بیا یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما، شما که از این بدتر کردید. من خوشحالم از یه جای دیگه ایران هم فتنان عزیزی با چنین ویژگی های پیدا میشن. نه قربونت، نه
من الان کنار شما هستم، کسی رو نمیشناسم. حالا این که کروزی که شما فرمودید گزینه بسیار خوبیه، من حتما این رو
تموم شد
به نظر
بنابراین ما
داشت. ولی خب کویز که خب یعنی من تو اون کویز واقعا احتمالش هم قد بالاست کسی رو اصلا پیدا بکنم.
شما در یه فاصله ای در یه جای بسته ای که همیشه دوربر شما در بیداری 50 100 150 200 آدم در حال حرکتن، برای اینکه ما تو اون مخصوصا این کشتی خاصی است که در حقیقت همه در طبقه 9 هن به یک اعتبار، همیشه شما مثلا 1000 نفر آدم رو در یک فاصله مثلا 100 و چند متری دارید با یه پهنای 10 متری، بنابراین جز برخورد با هم راه دیگری ندارید. نه بیاد من بیخودی برای کروز تبلیغ نکنم، دوستان بسیاری اومدن، تازه اونجا خاصیت چم این است که چون کشتی تکون میخوره یه مغزاشون تکون میخوره و بنابراین سبب بشه که آدم ها زودتر و راحتتر اشتباه کنن.
من اطلاعات کروز رو از همون رادیو همراه میتونم پیدا کنم.
بله من تو اعلانای ما الان حتما خواهد اومد، من خودم راجع بهش صحبت کنم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم.
بله
ببینیم راه دیگری پیدا میکنیم برای شما غیر از کروز، زودتر از کروز شما رو عقدتون کنیم، همه خلاص شد. روی خط باشید لطفا. چنگ رجمن با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونوپولو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملا سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر، رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیزی که گفتگوی داشتم صحبت دارم، دو نفر تلفن کردن، بانوی ارجمند گفتم من حتما برای ایشون زن پیدا میکنم، خانم دیگه هم اعلان کردم من خودم آماده هستم با ایشون آشنا بشم. البته ما چون در این کار و بیزینس نیستیم فقط خواستم بگم که این رادیو چقدر تاثیر مثبت و البته نفرین های منفی بعدی رو به دنبال خودش داره. نمیدونم صحبت من شما شنیدید یا نه.
صدای من رو دارید؟
من صدای شما رو دارم ولی دو نفر هم اکنون اعلان کردن که
حالا من چطور میتونم شماره این دو نفر رو
بگم؟ والا این شما دو نفر اگه آسید به دفتر تلفن کنید، تلفن دفتر رادیو است همون 310-441-5111. به هر حال یعنی میخوام بگم که تموم شد دیگه، بنابراین شما هم دیگه حتی شماره تلفنی که شماره های منطقه لس آنجلس هم نبودن. معلومه خانم ها و آقایون لس آنجلسی باید بدونن بقیه ایالات و شهرها در حال رقابت کاملا با دوستان خوب ما. حالا از اون بگذاریم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم.
اگه شما خودتون دارید الان 32 سالتون بود و در امریکا بودید، آیا به این موضوع چگونه می نگریستید؟
هیچی، خیلی ساده. اگر شما هم خواهید ازدواج کنید باید برید دنبال ازدواج و فرد مناسب پیدا کنید.
یعنی شما با توجه به رویاتی که خودتون دارید آیا ممکن بود به خانم امریکایی ازدواج بکنید؟
نه اصلا آخه عزیز من، ببینید این بحث رو شما اینجوری نکنید، چون این از اون حرفایی است که شما وقتی در امریکا باشید اینجوری واسه کسی سوال نمی‌کنید ولی خب در ایران می‌کنید. نه اصلا این چه اهمیتی داره؟ ماجرا این است که من با ازدواج خارج از فرهنگ و مذهب مثلا مشکل دارم، نه غلطه نه بده، ولی وقتی زندگی زناشویی به خودی خودش در شرایطی که آدم با یک کسی که هم وطن و هم زبان و هم مذهبش ازدواج می‌کنه مثلا مشکل پیدا می‌کنه، معمولاً اگر یه ازدواج رو در حد همون 5 انگشتی که در هم میره یا قرار میگیره بخواد بدونه، معمولا با خارجی خیلی خیلی مسئله و مشکل بیشتری داره، مگر اینکه آدم ازدواجش رو با 10%، 20%، 30-40% وجودش بخواد بره و تفاوتها رو اونجا به هر دو طرف اجازه بده که جدا و تنها داشته باشن. ولی اگر قرار باشه درباره موسیقی و درباره غذا و درباره ترجیحات و درباره تفریحات و اینا به توافقی برسن، معمولا این توافق در آغاز به دلیل کنجکاوی و یا همکاری پیدا میشه، ولی بعدش هر کسی مایل راه خودش رو بده و اون وقت هست که اشکالات پیدا میشه. من هیچ مخالفتی ندارم و بسیاری هم هستن که ازدواج کردن با کسی که خارج از فرهنگ و مذهبشونه، با اون خوب و خوش بودن، ولی آمارا نشون میده که وقتی این تفاوت ها هست و شباهت ها نیست احتمال اختلاف و جنگ و جدایی خیلی بیشتره.
یعنی اون ملاحظه‌ای که من دارم فراتر از آنچه که به مسائل مذهبی یا ای بسا فرهنگی مربوط باشه به مسائل زبانی است. چون من احساس میکنم ظرافت، یعنی من تو محیط کار دانشگاهیم خب تدریس هم میکنم، مشکلی ندارم، ولی وقتی کار و مسائل خیلی شخصی و خودمانی میرسه خب اون ظرافت زبانی خیلی اهمیت پیدا میکنه به گمانم. بنابراین من فکر میکنم حالا من بایستی زمان میذارم تا انگلیسی رو آنچنان که باید و شاید بیاموزم، و اینه که مسئله اصلی منه و من روی مقدار دچار تردید میکنه برای اینکه امریکایی رو انتخاب بکنم، و الا مسئله مذهبی یا مسئله فرهنگی اصلا من اونها رو مانعی نمیبینم. شما نظرتون؟
نه من ببینید، موضوع این است که ماجرای زبان فقط ماجرای زبان و لغت نیست. وقتی من در زبان فارسی میگم درد و یه امریکایی میگه پین، ما دوتا یه چیز نمیگیم. برای من دردی که با رنج و تعب و مشقت و ای بسا ضعف و خیلی چیزهای دیگه، تازه با مفهومی که در چارچوب درد به گونه ای که مادر من ابرازش میکرده ما قرار بوده چه بکنیم، در فرهنگ ها متفاوته. بسیاری از مردم فکر میکنن که وقتی لغت رو ترجمه میکنن از یه زبان به یه زبان رفتن، احتمالاً از یه فرهنگ و یه از یه حال و حس و احساس هم به فرهنگ و حس و احساسی مانند خودشون رفتن. اصلا چنین نیست. من حتی خیلی از اوقات در گفتگوهایی که همین امروز صبح میان سه نفر گوینده های خوب عزیز ما در برنامه بود، امروز هم باشون در میان گذاشتم، آقای مؤذنی به عنوان یه مرد یه جوری حرف میزد، خانم بنشیان و خانم شیرازی یه جور دیگه، و منی که شنونده بودم میفهمیدم هیچ کدام از دو طرف همدیگر رو نگرفتن، فقط با وجود که ایرانی هم بودن، تازه یه موضوعی هم بود، اصلا موضوع مهمی هم نبود. ماجرا ماجرای لغت نیست، ماجرای واژه نیست. همینجاست که اون چیزی که شما اسمش رو میذارید ظرافت، در حقیقت بیان یه واقعیت، بیان یه حس، بیان یه احساس، بیان یه عقیده است، بیان یه ترجیح، بیان یه احتیاج، بیان یه هدف و جهت، بیان یه آرزوست که متفاوت. و به همین جهت است که پیتر اینا معادل هم نیستن، یعنی که هرگز به یک اعتبار از هیچ زبانی نمیشه حتی یه مطلبی رو به زبان دیگه برد، چه رسه به این که فرض کنید مایه انسانی توش باشه یا ادبیات باشه یا هنر باشه. من به همین جهت که بسیاری از بعضی که فرض کنید کمکی مثلا با حافظ یا با خیام یا با مولانا آشنا بودیم، وقتی میام اینجا متن انگلیسی رو میخونیم برعکس از وقت فکر کنیم یه چیزایی که اونجا نفهمیدیم و اینجا فهمیدیم، ولی ما متوجه نیستیم که ما اومدیم فهم و برداشت یا آدم دیگر رو از حافظ یا خیام یا مولانا باش آشنا شدیم، و او هرگز حتی نمیتونه اون حس و احساسی رو داشته باشه که من با اون زبانم. تازه من فرض کنید 800 سال 700 سال از اونجا فاصله دارم و تازه این زبان مال اون زمان یه معنای دیگری داشته. شما فرض کنید همین لغت زمان، آیا زمان برای آدم 2000 سال قبل، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، 200 سال قبل، 100 سال قبل و امروز یکیه؟ به هیچ وجه. یعنی مفهوم زمان امروز اصلا یه حال دیگه ای داره، حس دیگه ای داره، احساس دیگه ای داره، اهمیت دیگه ای داره، جایگاه دیگه ای داره. به همین جهت است که حتی یه واژه خیلی عادی، تازه این واژه یه مقدارم با کمیت دنیای بیرونی در ارتباطه، چرسه به موضوع های دیگه. به همین جهت که برخی از اوقات هم اختلاف و اشکال وجود داره که بزرگان ما این لغت مثلا عشق رو یا عقل رو یا علم رو چی راجبش گفتن، اصلا اونا راجب همچی عشق و علم و عقلی صحبت نمی کنن که من امروز حرف می زنم و یا من امروز اصلا می فهمم یا باش آشنا هستم. بنابراین این عقیده با وجودی که ایرانی هستیم و واژه یکی هست، تازه مال اوناست، مال من نیست. چرسه به این که آره من بخوام با یه فرهنگی بودم، برخی از وقت یه فرهنگ متقابل، یعنی یه کانتر کالچری مثل فرهنگ امریکا که خودش یک ترکیبی یا یه ملغمه از خیلی چیزای عجیب و غریب دیگر هست، بخوام نزدیک بدونم. بنابراین برای بسیاری همچین تفاوتی رو، فاصلهی رو، چلنجی رو، چالشی رو، زیبایی رو، تنوعی رو دوست دارن، اونم کاملا میتونم بفهمم. منم اون مال یه گروهه، ولی اون چیزی که به عنوان یه کلیتی مطرحه، تکلیف مسئله روشنه. شما مایلید ازدواج کنید، شما من فرمودید که آمادگی‌ها یا حداقل‌ها رو دارید، بنابراین به نظر من باید به دنبال یافتن یه فردی باشید. تازه من چون خودم اونقدر آشنا نیستم نمیدونم، ولی بسیاری از دوستان رو دیدم که از طریق شبکه‌های به هر حال مجازی یا اینترنت هم آشنایانی پیدا کردن. درست است که خیلی از اوقات در اونجا به هر حال افرادی با ادعاها و جهتها و هدفهای یه مقدار آزاردهنده و حتی نامناسب و بد هستند، ولی اگر یه مقدار فرد توانایی تشخیص و تفکیک رو داشته باشه و یا به هر حال قدم ها رو آهسته برداره تا مطمئن بشه آنچه رو که میشنوه یا میبینه درسته و ضمناً هم حد و حدود خودش رو بدونه. به هر حال یه راه دیگری هم ماننده این وجود داره که بسیاری ازش استفاده میکنه. ولی این که من بیام به خاطر اینکه در یه جایی هستم که ایرانی نیست یا هر چیز دیگری که بهش اشاره کردید یا به هر حال مواردی از این قبیل، کل موضوع مهمی رو که ای بسا 70 سال زندگی من 60 سال زندگی من بهش مرتبطه رو با این سرعت تغییر بدن اصلا باش موافق نیستم. به همین جهت بود که به شما عرض کردم راهی که وجود داره این است که شما خودتون آنگونه که مایل هستید دنبال این رو بگیرید، ولی یه ایرانی مقیم امریکا اگر مخصوصا مایلید اینجا بمونید حتما برای شما بهتره. اگر میفرمودید که من بعد از به هر حال اتمام آنچه که میخوام انجام بدم به ایران برمیگردم، اون موقع مسئله یه کسی که در ایرانه میتونست فرد مناسب تری برای شما باشه.
خیلی متشکرم. آیا فرصتی هست سوال دیگری رو مطرح کنم؟
تمنا میکنم 5 6 دقیقه هست چون میخوام بدونم.
از زمانی که در ایران در دولت جدید روی کار آمد تقریبا قیمت دلار ثابت بوده یا افزایش بسیار کمی رو داشته، با وجود اینکه ما تورم رو حالا نه به اندازه دوران آقای احمدی نژاد ولی به هر حال که تورم نسبی رو داشتیم، و از اینجایی که شما پیشتر فرموده بودید که ارز یا دلار خودش میتواند به عنوان کالا محسوب بشه با توجه به کالاهای دیگه در طول این چند سال قیمتش بالا رفته، ولی خب ارز یا دلار قیمتش انقدر شما بالا نرفته یا میزان بسیار کمی بالا رفته، احتمالاً کمیش به خاطر این بوده که انتظاری برای این بوده که با توجه به گشایشی که ایجاد شد در مناسبات سیاسی اوضاع مقدار بهتر بشه که به اون اندازه ای بس شاید نشد. حالا پیشبینی شما از قیمت ارز و کلن شرایط اقتصادی به طور خاص چگونه است؟ به نظر شما قیمت واقعی ارز الان چقدره و آیا به این زودی ها به این قیمت واقعی خواهد رسید یا نه و چرا؟
ببینید به نظر میرسه که الان قیمت دلار به مدت زیادی ثابت مونده، ولی ثابت ماندنش به چند دلیله. اول اینکه باید کاهش پیدا میکرد، برای که حالا بین 50 میلیارد تا 150 میلیارد حالا گفتگو بسیار هرچی هست کاری به اون ندارم، ولی عدد بالایی است و ضمناً درهای مقدار باز شده، یه مقدار درآمدهای ارزی برای ایران به وجود آورده و با توجه به قانون عرضه و تقاضا قرار بود که قیمت دلار پایین بیاد، نه تنها پایین نیامد بالا رفته. درست است که این بالا رفتن مانند جهش قبلی که در حقیقت تقریبا دو برابر و نیم سه برابر بشه نیست، ولی من هر روز که میشنوم اعلام میکنم فرض کنید از 3300 400 شروع شده الان اونور 3600 و این تغییر دقیق تقریبا 8 9 درصدیه و شما این رو در نرخ برابری ها اصلا نمیبینید. شما الان نگاه کنید حتی رابطه ای که وجود داره مثلا ظرف 4 ماه گذشته بین دلار یا یورو یا بین دلار و یا ین مثلا یا بین پوند و دلار این گونه به این صورت ها نیست، تازه دلال خودشو داره اگر انگلستان هست مشخصه. دوم این که این وقتی است که یک ماجرای ارز یه مقدار حالتی داشته باشه در اصطلاح شناور باشه و عرضه و تقاضا تعیین کنندش باشه. دوم بخش دولتی بیشترین پول رو در اختیار داره و بنابراین اونها هستن که با تصمیم برای یه هزینه‌ای چه در داخل و چه در خارج، اگر به خارج اون دلار رو بفرستن کالا رو وارد میکنن که قیمت‌ها رو ناچار کاهش میده و جلوی تورم رو میگیره و بنابراین اگر دلار ثابت بمونه در حقیقت افزایش قیمت دلار رو به یک اعتبار به دنبال داره. اگر در داخل مصرف کنن چون پولی توزیع میشه در نتیجه افزایش قیمت‌ها رو به دنبال داره و در نتیجه دلار رو در مقام مقایسه با ریال کم ارزش‌تر میکنه. اما ماجرا در ایران به نظر من دخالت همچنان بانک مرکزی یا دولت هست در میزان دلاری که به بازار میاره یا در اختیار میگیره یا با چه نرخی اون رو برای افراد خاصی یا گروه‌های خاصی یا سازمان‌های خاصی یا برای توده مردم در حقیقت ارائه میده. پیچیدگی مسئله از اونجاست. اما وقتی به پیش‌بینی برسیم به نظر من فکر میکردم که با ماجرای این توافق هسته‌ای یا اتمی برای مدت کوتاهی ممکنه 2300 تومانی هم که شده دلار کاهش پیدا کنه. شاید اولش هم در حد 100 تومان پایین آمد ولی بعدن برگشت. علتش هم این است که با توجه به استفاده‌ای که بخش دولتی و بانک مرکزی و به هر حال ثروتمندان و دولت هر دو از اون میکنن دلیلی برای اون رو نداشتن. و پیشبینی من این است که فرض بفرمایید اگر اتفاق غیر عادی که الان نمیدونیم کدامه، مگر اینکه شما من بفرمایید این خواهد شد، اتفاق نیفته، دلار در همین حد بین 3000 فرض کنه 300 تا 3800 900 تا 500 تومان پایین و بالا خواهد رفت، تغییر چندانی نخواهد کرد. دلار امریکا قوی تر شده و شاید یه دلیلی هم که ریال ارزشش کمتر شده در مقام مقایسه با دلار از همینجا میاد، ولی این برمیگرده به میزان صادرات و واردات و برمیگرده به هزینه هایی که به عنوان هزینه ارزی دولت میکنه در مقابل هزینه های ریالی. و بعدم مهم این است که اون رو صرف چه کاری و چه نوع کالایی میکنه، چون برخی از اوقات چون وقتی یک کالایی رو از خارج وارد میکنید و قیمت ها رو پایین میارید، تأثیر کاهش قیمت های یک کالا روی بقیه کالاها مثل میذارید. یعنی اگر حتی شما فرض کنید خربوزه آوردید، خب قیمت هندونم کمتر میشه چون اینا یه ارتباطی با هم دارن. بنابراین شما خربوزه رو یا خربوزه رو از خارج وارد کردید ولی قیمت هندوانه داخل ایران رو که درآمد کشاورزی کاهش پیدا میکنه. و این آیا در اون حدی است که کشاورز به این نتیجه برسه که سال دیگه احتمالاً خربوزه به کار به جای هندونه یا اصلا بره سراغ چیز دیگری؟ ولی البته نقش صادرات و واردات در ایران نقش شکننده و سنگینی نیست. علت چمین است که بخش صادرات در حقیقت اگر اشتباه نکنم تا مرز 80%ش یا کمی بیشتر به نفت و آنچه که پتروشیمیه مرتبط میشه. بنابراین ما یک کالای اصلی و اساسی صادراتی داریم ولی در مقابلش صدها کالای وارداتی. و به همین جهت است که در حالت عادی و رها کردن بازار هم مکانیزمی که اوضاع رو تنظیم میکنه در همین حده. یعنی که اگر یک کسی به من بگه دلار ممکنه بشه 2500، من هیچ دلیلی اصلا برش نمیبینم. به منم بگه اونور 4000 میشه، دلیلی نمیبینم، مگر اینکه یک مسئله جدی اونم تازه در صحنه سیاسی و یا اجتماعی پیدا بشه که بتونه یه چنین تأثیر رو روی شرایط اقتصادی بگذاره و اون دگرگونی در نرخ برابری رو به وجود بیاره.
خیلی متشکرم. فرصتی هست سوال کوچیکی دیگه رو بپرسم یا
بخواید یه مطلب کوچیکی هست بفرمایید من باشه نمیده.
من یه سوال رو مدت‌ها در واقع در ذهنم بوده، چگونه میتوان فضای خانه رو، یعنی در واقع برای اینکه کودکی که به این دنیا میاد، برای اینکه وقت در بزرگسالی فرد خیلی عاقل دانای بسیار پخته سالمی بشه، به طور کلی چه محیطی، چه جنسی باید در اون فضا وجود داشته باشه تا اون آدم یه نگاه بسیار همه جانبه‌ای رو تو زمینهای مختلف داشته باشه که هم بس از سلامت روانی بسیار بالا برخوردار باشه، هم یه عقل و درایت بسیار خوبی داشته باشه. من میخوام یه مثالی رو بزنم، امیدوارم این مثالی که میزنم یه پاسخی که شما میدید تأثیری نداشته باشه. فرض بفرمایید یه نفری بشه شبیه آقای هولاکوی که وقتی من گفتگوی شما رو قبل از انقلاب با رادیو گوش میکردم تقریبا همین پختگی هایی که الان در حرفاتون هست اون زمان هم بود. این چیز فوق‌العاده شگفت‌آوری است که فردی در حد سن حدود 30 سال نگاهی به جهان داره که ای بسا داناترین و عمیق‌ترین و فهیم‌ترین افراد جامعه‌ای که در زندگی می‌کنند هم ندارند. اون بخشی که به هوش و استعداد مربوط میشه من متوجه هستم، مثلا هیچ صحبتی و سوالی در اون مورد ندارم، ولی اون بخشی که به محیط خانوادگی یا محیط رشدی اون فرد مرتبط میشه رو من خیلی برام جالبه که بدونم بایستی چگونه باشه.
اولا سپاسگزارم از نوعی که مطلب رو ارائه کردید، برام بسیار باعث افتخار و سرافرازی من میشد، مخصوصا اگر این چنین بود. ولی حالا در این زمینه بذارید با شما اختلاف نظری نداشته باشم چون کار درست نیست. بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، من یه توضیح تو این زمینه عرض کنم. در خدمتم. شنگ و نجمن با ما باشید.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و $33 میلیون درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط بیورلی هیلز گاردن اند اوپن سپیس اینیشیتیو و اویسیس ریلتی LLC بیورلی هیلتون پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و درود دوباره نسر شما.
خواهش میکنم. ببینید، من اولا یه توضیح برای شنوندگان عزیز کنم. من فکر کنم اشاره استالی به یه گفتگویست که من اون موقع در رادیو ایران 1975 وقتی بود که جلد اولی کتاب جامعه امروز، اون زمانی که افتخار خدمت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم، اومده بود و یه گفتگوی اونجاست که شما بهش اشاره فرمودید. البته به تعبیر دیگه‌ای هم داره که اتفاقا خیلی واقعی تر و اینکه بنده ظرف 41 سال گذشته عرض کنم رشدی نکردم، ولی که متاسفانه حق با شما صرفا همونه. این یه طرف قضیه است. اما چون من در بحثی که مربوط به پرورش و تعلیم تربیت، اگر فرصتی شد بشنویدش، این نکته رو عرض کردم که 4 تا اصلی که تو خانواده است و اون اصلی که هست، یکی محبت، یکی حرمت، یکی مشورتی، و وقتی یک کار بالا میگیره که باید مواردی پیدا میشه مدیریتی، یعنی با محبت و حرمت و مشورتی. اساس حرف منم این است که چهار دیواری خانه کفش عشق و محبت و نوازشه، چون ماجرای عشق میان زن و مرد محبتی مفهوم عام، نوازش موضوع اصلی و اساسی است، چه فیزیکی و چه روانی میان پدر و مادر و فرزندان، حتی همسران با هم. سقفش در حقیقت نظم و انضباط و آرامشه. ما در جهان منظمی هستیم و بعداً مفهوم انضباط که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره است، ولی این ممکن نخواهد بود، چون همیشه خطر نظم هست که زور بشه و انضباط تبدیل بشه به یک اجبار و حتی اعتیاد و یا وسواس. بنابراین مهمترین مسئله بعداً میشه آرامش، یعنی در خانه باشه که ترسی وحشتی نیست. پس بنابراین کف خانه عشق و محبت و نوازش، سقفش در حقیقت نظم و انضباط و آرامش، چهار دیواریش آموزشه. حالا این چیزی که از سالی به ششاره فرمودید، تو 3 سال اول موضوع اصلی و اساسی اون آرامش و امنیت، اون آرامش و امنیته که با خودش اطمینان رو میاره، امیدواری رو میاره، خوشبین بودن رو میاره، مثبت بودن رو میاره، پشت کار داشتن رو میاره و اعتماد به نفس مثبت، یعنی از عهده کارها و رسیدن به هدفها برمیاد. در همون دوران سبب میشه که مرحله خودمختاری انسان یه مغزی رو داشته باشه که در تمام زمینه‌ها به دلیل برانگیختگی و انگیزه هایی که پیدا میکنه بتونه رشد خودش رو بکنه و در نتیجه از 2 تا عامل شرم و شک، doubt and shame، بیرون بیاد. و این وقتی ممکنه که خود مختاری، اتونومی یا آزادی اساس کار باشه و به ویژه کودک مشکلی در جهت فعالیت‌های طبیعیش به ویژه ادرار و مخصوصاً مدفوعش نداشته باشه، چون اون گیر گرفتاری جدی مغز میشه. اگر این 3 سال رو اینگونه بگذرونه، 3 سال دوم که مرحله آغازگری و خلاقیت، اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن، زمینه رو فراهم میکنه که فاوندیشن و پایه‌های مغز و عقل در اون گودال وجود انسان گذاشته بشه، مانند یه کاخی که شما زمین رو میکنید، گودالی میکنید و اون ستونها رو اونجا میگذارید و حالا میتونید روش خانه یا کاخ خودتون رو برپا کنید. در حالی که اگر این گودال کنده نشه و اگر به درستی اون پایه ها گذاشته نشه، خانه شما بدون پایه بین 3 تا 6 سالگی روی زمین قرار میگیره و اون زمانی که 7 سال است و عقل قراره در کنار هوش جایگاه خودشو به تدریج پیدا کنه تا اینکه در 11 سالگی به مرحله کانکریت اپریشنال استیج برسه، با یه جهان واقعی آشنا بشه، این کارو نمیکنه. در نتیجه به جای اینکه واقعیت و علم و عقل با همکاری هوش زندگی رو اداره کنه، 2 چیز دیگه زمینه وجودی خودش رو به صورت جدی و عمیق و سنگین پیدا میکنه. یکی احساسه که برخلاف تصور احساسها بیشتر بدن، یعنی غمن، افسردگیان، خشمن، ترسن، گناهن، در حالی که در مقابلش احساس خوب شادی و آرامش هست. ولی بیشتر دوران کودکی متاسفانه با احساس بد همراهه، بنابراین احساسات غلبه میکنه و نه احساسات خوب، احساسات بد. و دوم باورها و اعتقاداتی که حتی اگر درست باشن به وسیله کودک غلط فهمیده میشن، در حالی که اگر واقعیت و علم و عقل مبنای کار باشه میتونه فرد به سامان برسه. اینی که همیشه عرض کردم، هرگز 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 اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه 2 چیز حتما درست بشه. 1. 8 سال اول کودکی ما به هم نریزیم، از هم پاشیده نشیم، جهان حسی، احساسی و اعتقادی ما آنچنان وجود ما رو اشغال نکنه که جا رو برای علم و عقل و واقعیت نگذاره. و در بزرگسالی عقل، و البته به تعبیر بهتر و درست خرد، مبنای رفتار انسانی و روابط اجتماعی باشه. اگر 8 سال اول کودکی خوب باشه و عقل و یا خرد در بزرگسالی و در جامعه نقشی داشته باشه، مسائل و مشکلات اصلا به یک اعتبار نخواهند بود که ما به دنبال حلش و یا رفعش بر بیاد. و متاسفانه تا به امروز از یه طرف اون 8 سال همچنان درست نشده، چون پدر و مادر به دلیل نداشتن 2 تا عنصر اصلی دانایی و مهربانی فرزند سالم رو به 8 سالگی و 18 سالگی نمیرسونن. بعد از 18 سالگی هم این آدم‌ها که به اینجا رسیدن تا به حالم چنین بوده و با توجه به موضوع کمیابی آنچه خوبه در جهان، انسانها رو در مقابل همو به جنگ هم انداخته و در نتیجه ما از یه مسئله به یه مسئله، از یه مشکل به یه مشکل، از یه گرفتاری به یه گرفتاری دیگه میریم. یعنی درست است که ممکنه یه موضوع و مسئله رو تا حدودی حل کنیم، ولی با مشکل و مسئله دیگری روبرو میشیم و این وضعیتی بوده که تا به حال در جهان بوده. نتیجتاً برای من به عنوان کسی که کمی کمی برام مهم هست ماجرای پرورش و تعلیم تربیت، که اون رو به جای ترس و تنبیه و کنترل قائل هستم و برای من پرورش با تعلیم و تربیت سه تا واژه متفاوت ولی متمم و مکمل هم هستن، ماجرایی رو در مورد انسان مطرح میکنه که اون وجودی که یک جواهری است در میان یک سنگ بزرگ معدنی، با تراش و برخورد درستی که پدر و مادر و بعدن اطرافیان میکنند و بعدن محیط آموزشی، میتونه بدرخشه و در نتیجه همون گوهری بشه که شایستش هست و ظرفیت و لیاقتشو داره. وقتی به آمارا از در علمی نگاه میکنیم، تقریبا 2% مردم هستن که در وقت به هر حال مرگشون یا پایان زندگیشون یا اون زمانی که به سرازیری میرسن به کمال خودشون رسیدن و درست مانند دانه هایی هستن که در حد ریشه و ساقه یا حالا برخی شاخه ای ماندند و چند نفری هم برگی و گلی دادن و فقط 2% که به ثمر نشستن. آنچه که به عنوان خود شدن به تحقق خود یا سلف اکچوالیزیشن هست که در بقیه موجودات هست، یک سلول سگ به سگ تکمیل تبدیل میشه، یه دانه بادام به درخت بادام در بیشتر موارد بسا بیش از 90% و اگر شرایط مناسب باشه حتی تا 98% تبدیل میشه، تنها انسانی که به جایی که 98%ش درست بشه فقط 2% درست بشه و 98%ش در این مسیر میمونه. و این مشکلی است که در آغاز در خانواده وجود داره، بعد در محیط تربیتی خانواده و بعدم در محیط آموزشی است که همه اینا دست به دست هم میده و از اونجایی که هرگز نمیشه جامعه رو درست کرد، فقط جامعه رو درست کرد و یا فرد رو درست کرد، هر دو باید متقابل نقش خودشون رو ایفا کنن تا بتونیم یه شرایطی رو به وجود بیاریم. و به همین جهت است که به نظر من امروز بزرگترین و مهمترین کار ماجرای پرورش و تعلیم تربیته و خوشبختانه هر پدر و مادری با داشتن 2-3 فرزند توان اینو پیدا میکنه که همه خوبی ها رو به نسل بعد منتقل کنه و فقط کافیست ما یه دوره که خیلی هم دور از واقعیت نیست این آگاهی ها رو داشته باشیم و آنچه که راحت و آسوده هست رو به درستی انجام بدیم و نتیجه رو بگیریم. چون تفاوت پدر و مادر از نظر من 2 نوع، یکی پدر و مادری که آگاهی رو داره پشت فرمان زندگی نشسته با سرعت 50-60-70 کیلومتری که مناسب جاده رسیدن به جایی که میخواد بره پیش میره، که پدر و مادری که به دلیل نادانی و نامهربانی در حقیقت باید اتومبیلشون رو هل بدن یا یه تنابی بهش ببندن بکشن. و معلومه که تا به امروز کار پرورش و تعلیم تربیت کار هل دادن ماشین زندگی بوده تا پشت اون نشستن و پیش رفتن. و به همین جهته که خدمتتون عرض کردم وقتی در خانه اساسش محبت و حرمت و مشورت و مدیریته و اون زمانی که پدر و مادر کودک رو از احساسهای بد و منفی و باورهای غلط دور نگه میدارن، نه اون حال بد رو برش به وجود میارن نه اون باور غلط رو در ذهن اون میکارن و به جای اون بهش فرصت میدن که هوش او به تدریج زمینه رو برای عقلش و بعد عقلش به عنوان حاکم اصلی و اساسی با توجه به واقعیت به علم یا ساینس برسه، اون وقت است که ما با ترکیب یه موجودی روبرو هستیم که با واقعیت و علم و عقل و به دلیل تربیت درست که اساس تربیت انتقال ارزش‌های اخلاقی و میل به کمال در کودک هست، اصول اخلاقی و انسانی رو داره و این همون چیزی است که شعار رادیو همراست، اصل و اصالت رو با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل میدونه. این اون چیزیست که برای من به عنوان اساس و پایه به یک اعتبار میتونم بگم همیشه بوده و همطور که اشاره فرمودید حتی اون وقتی هم که در ایران قبل از انقلاب یه فرصتی برای گفتگو با جوانان و دوستان بود تو این مسیر به هر حال حرکت میکردم و همچنانم همونجا موندم، چون همطور که عرض کردم بسیاری از آدم ها تو زندگیشون خیلی رشدی ندارند و در حد همون دانه و ریشه میمانن، ولی فعلا چنین. ولی از توجهتون، محبتتون، نوع برخوردتون با موضوع و مسائل بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. حرفهای شما نیاز اصلی جامعه امروز ایران هست. آخرین جمله من به شما این است که آنچنان مهر تو هم در دل و جان جا گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود.
سپاسگزارم از محبت خوبیتون. مرسی از بزرگواریتون. چند قنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با تشکر از دوستان عزیزی که در مراسم خاکسپاری زنده یاد احسان الله آشریان شرکت نمودند، به اطلاع می‌رسانیم مراسم یادبود زنده یاد احسان الله آشریان روز چهارشنبه دوم نوامبر ساعت 6:30 تا 8:30 در کنیسای نسخ واقع در 142 ساوث رکسفورد در شهر بیولی هیلز برگزار می شود. همسر شمسیه آشریان، فرزندان فریبا، فرزاد، فرشاد و فرناز آشریان، خانواده های آشریان، زرابی، راد، سلیمانی، یوسف زاده، یزدانی، مصاحب‌فر، الیست، سوفری، فرزان، الیاهوزاده، مینازاده، یزدی تبار و سایر خانواده های وابسته.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم هست که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا.
تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبل‌العلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم. حجم تلفن شما خوبان عزیزان برای گرفتن رادیو همراه در امریکا و کانادا، کسانی که لانگ دیستنس امریکا رو دارن، تلفن 701-810-801 سبب شده که خطای اونا نتونه این بار رو بکشه و بنابراین ممکنه به شما توصیه کنند که از شماره دیگری استفاده کنید. لطفاً چنین کنید. ضمناً دوستانی که تی موبایل دارند، اینا احتمالاً باید شماره های دیگری رو بگیرند. به نظر میرسه که اون شماره ها دیگه امکانش نیست. من اون رو خدمتتون عرض میکنم: 605-475-0999. شماره دیگه ای هم دادن ولی من فکر کنم اجازه بدید با همین یه دونه 605-475-0999 دوستانی که تی موبیل دارن میتونن همچنان رادیو همراه رو بشنوند. زمان به خاطر همین فشاری که هست، رادیوی اف ام اچ دی 100.3 خواستن و تغییرات که امروز پیدا میشه، امشب ما احتمالاً یک ساعت برای این جا به جایی ها احتیاج دارن و احتمالاً کمتر خواهد شد. ساعت 12 امشب خواهد بود، بنابراین این قسمت از برنامه که همکنون پخش میشه رو احتمال داره شما نشنوید، ولی روی اینترنت، روی اپ های ما، GLVs، همه جای دیگه هست. فقط HD که در منطقه لس آنجلس اطراف خواهد بود امشب ساعت 12 برای مدتی تا احتمالاً ساعت 1 نخواهد بود. از این بابت بسیار متاسفم، ولی چون الان از نظر شنونده پرشنونده ترین رادیوی خارج از ایران هستیم در سراسر جهان و به همین جهت هست که یه مقدار سرورها یا هرچی که ما ازشون استفاده میکنیم همه به این خاطر توجه و محبت و بیش از اندازه شما با به حال مشکلاتی روبرو شدن، ولی از این بابت متاسفیم. فقط فرصتی بدید که در حدی که از نظر تکنیکی ممکن هست بتونن این مشکلات رو جبران کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من 29 سالمه.
میشه کمی نزدیک گوشی باشید و بلندتر جان؟
بله الان خوبه؟
بهتر شد، ممنونم جان.
بله آقای دکتر، من 29 سالمه، فرزند سوم هستم. توی خونه یک خواهر و دو برادر دارم. توی ایران مهندسی کامپیوتر خوندم و اونجا مستر گرفتم و خب به خاطر کانکشنای پدرم تونستم خیلی زود یه کار خیلی خوب پیدا کنم. درآمدم تقریبا خوبی هم داشتم، حالا به نسبت شغلایی که جوانای توی ایران دارن. و الان که بهش فکر میکنم چیزای زیادی داشتم، رفاه داشتم، میتونستم ازش استفاده کنم، اما هیچ وقت خوشحال نبودم، هیچ وقت کلا دختری نبودم که اهل خوشحالی، خوشی، مهمونی، خوشگذرانی یا این چیزا باشم. همیشه یه چیز درونی مانع من بود. و همیشه فکر میکردم که خب علتش اینه که من توی ایرانم، دوستامو میدیدم خارج از کشورم و خیلی دوست داشتم که خارج بشم و به خودم حق میدادم که راستش ناراحت و عصبانی باشم. و این هم اضافه کنم که تو خونه ما همه ناراحت و بد اخلاق بودن و اگه کسی خارج از خونه میومد و مکالمه عادی بین ماها رو میدید شاید فکر میکرد حتی داریم دعوا میکنیم، در صورتی که یه حرف خیلی معمولی بوده. و بعضی وقتا دعوا میشد، حالا صداها بالا میرفت، مخصوصا پدر و برادر کوچیکم، و من مدام به مادرم گفتم که میرم از دستتون راحت میشم، میرم از این شهر راحت میشم، و همه رو همیشه بقیه رو مقصر این موضوع میدونستم و اصلا زندگی نمیکردم، فقط منتظر بودم که برم. حتی مثلا یک لباس میخریدم و برمیداشتم میگفتم این واسه روزی که رفتم، و همیشه تو اتاقم خودم رو حبس میکردم یا امتحان آیلتس میخوندم یا GRE میدادم و اینجوری گذروندم تا بالاخره به عنوان دانشجوی اینترنشنال برای مستر دوم اومدم به کانادا.
کی عزیز؟ چه مدت قبل؟
من سپتامبر اومدم، من تقریبا 2 ماهه.
اوکی.
و الان که اومدم اینجا آقای دکتر حالم بدتر شده، مدام به خودم میگم خب تو یه کار خوب داشتی، کار و زندگی رو ول کردی اومدی اینجا، حالا علاوه بر هزینه‌ای که داری اینجا میکنی وقتتو داری میذاری اینجا تنهایی، و خودم رو سرزنش میکنم چرا به مادرت همیشه میگفتی که من میرم و راحت میشم از دستت. و اینجا خیلی خوب داشتم، یعنی اسایمنتامو خیلی خوب پیش میرفتم، اما دیگه الان یه جوری شده که اینقدر گریه میکنم و مدام ناراحتم که حتی به درسم هم نمیتونم برسم. و به خودم میگم اون موقع حداقل یه هدف داشتم، میگفتم که میرم، الان هیچ هدفی ندارم، همونم حتی ندارم، اصلا نمیدونم چرا دارم زندگی میکنم، چرا اینجا. و مدام به این فکر میکنم که آیا برگردم یا بر نگردم، یعنی اون میرم شده برگردم یا بر نگردم، یه جایی فقط عوض شده موضوع. اینجام خوشحال نیستم، اینجام به زندگی که نگاه میکنم میبینم همونقدر خوده که ببخشید البته که توی ایران واسم بوده. و مدام فقط از صبح که بیدار میشم این مغزم مثل یه پروسسور داره دیتا میگیره و هیچ خروجی مفیدی هم بیرون نمیده، فقط یه سری اطلاعاتی که ناراحت کننده است، یعنی همش فقط همینجوری هی داره پیش میره واسم.
من میفهمم عزیز.
نه منطقی فکر
نه نه ببینید
به یه نتیجه برسم که آیا برگردم یا برنگردم.
حالا ببینید بحث حالا رفتن و آمدنتون و یا برگشتنتون اینا یه موضوع، ولی ببینید عزیز اشکال کاری که وقتی که ما در شرایط و محیطی هستیم که از بیرون میتونیم مورد آزار و اذیت و آسیب قرار بگیریم، به تدریج از خودمون و از توجه به خودمون خالی میشیم و در نتیجه دنیای بیرون میشه خود ما، و همطور که بارها عرض کردم ما مثل چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون. وقتی که من یه همچین حالی پیدا کردم، اولین اتفاقی که میفته اینه که خب اگر این بیرون درست بشه منم درست میشم دیگه، ظاهرنم یه استدلال درستیه، ولی واقعیت مسئله این است که بیرون داره گذر خودشو میکنه، حالا اینجا کم یه جا زیاد، ولی هر جایی که شما هستید که برای شما خوبه برای یکی دیگه میتونه بسیار بد باشه. بنابراین اون حرفی است که میزنم، همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. از طرف دیگه وقتی که شما در یه خانواده هستید که شما توصیفشو کردید، دو چیز بر شما غلبه میکنه، یکی یا سه چیز، یکی ترس، یکی خشم و یکی خجالت. یعنی این ترس و خشم و خجالت حالا بعدن یه چهرهایی پیدا میکنه که میتونه باشه افسردگی، و افسردگی نتیجه است از این ترکیبی که شما داشتید. نتیجتاً شما خودتون محدود و مقید میکنید، با ترمز روانی زندگی میکنید، حرکتی نمیکنید تا اونجایی که بشه محدود میکنید. کوششتون هم این است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، به این تنهایی خو کن از این بدنها بلا میخیزه. بعدم کم کم به دلیل اینکه دختر باهوشی هستید فکری به سرتون میزنی خب من اگر برم امریکا یا کانادا خب اینجا درسته. اشکال کار این است که خودتون رو میتونستید بگذارید و بیاد خیلی خوش میگذشت، ولی خودتون رو با خودتون میارید. برای این همون حس، همون احساس، همون افکار، همون عقاید در شما همونه که قبلا بوده. اون قلب یا کبد یا کلیه‌ای که بیمار بوده از ایرانم که بیاد کانادا بیماره، فقط اونجا یه غذایی میخورد به خاطر اون اذیت میشه، حالا یه غذای دیگه میخوره باز به خاطر این غذا اذیت میشه. ماجرای غذا موضوع من نبوده، ماجرای جهاز هاضمه منه که به دلیل بیماری هر چیزی که واردش بشه برای من مشکل و مسئله و گرفتاری به وجود میاره. شما هم در جهت تغییر بیرون بودید. بعد حالا اومدید اینجا چند تا اتفاق افتاده. اولا شما تنها بازی رو که بلد بودید ازتون گرفته. یعنی اینجا کسی حوصله سر به سر گذاشتن و اون توانایی که شما برای مانور کردن و بازی کردن و عقب و جلو رفتن رو داشتید رو ندارید. درسته که اون موقع از نتیجه خوشحال نبودید. ولی حالا چون اون بازی رو نمی کنید اصلا کلن خوشحال نیست. بعد از اون روزی که من تو زندگیم با یک آرامشی و با یک احساس نوعی در صلح و دوستی با خودم و بعدا با دیگران نباشم، خب بسیار طبیعی است که وقتی دیگران نباشن هنوز فکر و ذکر و خیارشون هست و در نتیجه من الان دو کار میکنم. یکی واقعیت سخت و تلخ الان رو با خاطرات گذشته مقایسه میکنم. خاطراتی که دست خودمه، حتی میتونم ازش یه حادثه بدی که بوده رو تعریف کنم، بشم بخندم و تازه فکر کنم عیبی نداشته، در حالی که اون موقع دمار از روزگار من در آورده. و شما حالا دارید خاطرات گذشته رو با تغییر، چون میخواید هدف دیگری دارید، نتیجه دیگری بگیرید، با واقعیت امروز مقایسه میکنید. در حقیقت شما مثل کسی هستید که تمام عمرتون توی دریا و اقیانوس شنا کردید و اون کار خوب بلدید، حالا اومدید رو خشکی و در نتیجه برخی از اوقات روی زمین میفتید و میخواید شنا کنید و معلومه که اذیت میشید، بعد پا میشید، میدید اون مهارت لازم رو برای رفتن مانند دیگرانی که تمام عمرشون روی خشکی بودن رو ندارید و این خیلی عادی و طبیعی عزیز. بنابراین اگر شما جهت و هدفی دارید که براتون یه چیزی مهمه، نه گریز از خودتون، نه گریز از دیگران، نه، ولی اگر در امریکا یا کانادا هر جا که هستی، اگر از نظر تحصیلی، از نظر شغلی یه جهش و پرشی رو میخواید، مادام هستید یه فرهنگی رو بشناسید، با یه زبانی آشنا بشید، یه توانایی های بیشتری پیدا کنید که بتونید در زندگیتون به دلیل آگاهی و دانایی بیشتر احساس بهتری داشته باشید، زندگی بهتری داشته باشید، یا انتخابات بهتری در هر زمینه، چه انتخاب همسر باشه، چه چیزهای دیگه، یا محل زندگی، خب میمونید. ولی اگر شما فقط خواستید از اونجا بگریزید، اشکال کار این است که خودتون رو با خودتون آوردید و بنابراین شما از همه میتونید بگریزید، ولی از خودتون گریزی ندارید، خودتون با خودتون هستید. و بعدم وقتی شما این حرفا رو به من میزنید، همون بحث همیشگی مطرحه که ما به جای فعل بودن با فعل داشتن گیر افتادیم. یعنی مهم اینه که من کیم، من چیم، من که چی دارم و یا چی ندارم، یا چه چیزی دور بر منه. من از که بسیاری از مردم هستن که ایوسا در زندان هستن، نسبتاً احساس آزادی میکنن و بسیاری از مردم بیرون از زندان هستن و سخت احساس زندانی بودن میکنن. مشکل شمایید عزیز. مشکل این است که آنچه که بر سر شما اومده دست و پای شما رو شکسته، به هر حال آسیبای دیگه‌ای به شما زده و بنابراین حالا که آمدید میخواید راه برید، حالا که میخواید تفریح کنید، حالا که میخواید برقصید، با این دست و پای شکسته گیری تو گرفتار. شما ایران هم برگردید همین حال بد رو خواهید داشت، فقط با این تفاوت که قبلا یه نظری داشتید که از اینجا میرم و در نتیجه آزاد میشم، حالا متوجه شدید که از یک زندان در اومدید و رفتید توی زندان دیگه. علتش هم این است که شما زندانی خودتونید، زندانی دوربرتون نیست. حالا هر جور دلتون میخواست بحثو میتونیم ادامه بدیم.
درست آقای دکتر، این حرفی که شما فرمودین دقیقا چیزیه که من توی مکالمه به خواهرم گفتم. گفتم که کاش میشد که خودم رو اونجا جا بذارم و بیام. من میترسم حتی اگه روزی بمیرم، حالا هر زمانی که این اتفاق بالاخره میفته، بازم این من همراه من بیاد اونجا و اونجا هم حتی آرامش نداشته باشم. و الان موضوع من اینه که نمیدونم چطور باید یه تصمیم منطقی برسم، چون اصلا نمیتونم منطقی فکر کنم.
آخه موضوع تصمیم نیست عزیز، موضوع پروسه زندگی. شما باز ببینید رفتی سراغ نتیجه. یعنی فرض بفرمایید اصلا دیگران اوغلا جمع بشن و به شما بگن بهتره بمونی یا بری، فرقی در ماجرا نمی‌کنه، برای که اون چیزی که همچنان در ایران و مثلا کانادا زندگی میکنه شمایید، اونا نیستن. ببینید مسئله دقیقا همین جاست. یعنی شما اولا یه هوشیاری پیدا کردید به خاطر اینکه اون چیزی که فکر میکردید راه حل شماست و مسئله و مشکل شما رو میکنه نکرد، که مهاجرت. موضوع خود شمایی. بنابراین پرسش اینه که اینجا میخواید خودتون رو درست کنید یا ایران. اشکال کار ایران دو چیزه، یکی شما مجبورید به همون خانواده برید و همون بازی ها رو تکرار کنید، و دومی که محیط اجتماعی مسئله است. شمایی که تا به اینجا آمدید اصلا تصمیم غلط اینجا بمونید با یه زبان، با یه فرهنگ، با یه مدرک اینجا رو بگذرونید، 2-3 سال. سنتون هم چیزی نیست که ماجرای زندگی زناشویی یا ازدواجتون رو به خطر بیاندازه. ولی
من 29 سالم آقای دکتر.
یادم هست. بنابراین وقتی که 2-3 سال دیگه شما صبر بکنید و خودتون رو بسازید، اون موقع شما میتونید اینجا خودتون درست کنید. شما ایران نمیتونید. بعد از اون شما الان به درد هیچ کس نمیخورید، از جمله خودتون. یعنی الان شما یا اشتباه میکنید در انتخابتون، یا اگر احتمالاً انتخابتون اشتباه نباشه هر چیز خوبی رو خراب میکنید. الان شما نه مریج متریالید، نه کالای ازدواجید، نه پرنتال متریالید، کالای پدری و مادری هستید. الان شما قراره یه دوره معالجه و بعدش نقاهت رو بگذرونید، و این در نمیدونم گفتید امریکایید یا کانادایید، اینجا کانادا، در کانادا براتون بهتر ممکنه، و ضمناً شما خودتون از بازی دور کردید، از اون محیط دور کردید. اینکه اینجا حوصله‌تون سر میره و تنها میشید، اون عیب شماست، اون نشانه نه محبت، نه خوبی اوناست، نه خوب بودن با اوناست، هیچ کدوم از این. یعنی اینا اصلا واقعی نیستن، اینا فقط من میخوام برم یه جایی که اینجا نباشه. من فقط میخوام
آقای دکتر اینجا اصلا نمیتونم سوشالایز کنم، نمیتونم خیلی ارتباطی برقرار کنم.
نکنید شما، من نمیدونم کجا رفتی.
بعضی و حتی بعضی رو میبینم که مثلا یه منظره اینجا پاییز زیبایی داره، پاییز رو میبینن وای چقدر خوشگله، چقدر من نگاه میکنم میگم خب درخت زرد و نارنجی خوبه دیگه.
خب معلومه، آخه ما بیش از این نداریم عزیز. ببینید حرفی که میزنید دقیقاً درست میگید، و این شمایی. این موضوع برای شما مهم نیست، برای که بیاد مثلا فرض کنید نگاه کنید به تفاوت آدم افسرده، به همینه. زیبایی معنی نداره، انگیزه ای نیست، فرقی نمی کنه، تفاوتی نداره، هیچ چیزی لذت بخش نیست. اینا نشانه اون چیزیست که من نگرانش هستم، دیپرشن. شما به ایران بری وضعتون بدتر میشه. اصلا دنیای بیرون رو رها کنید عزیز. شما رو وردن تو بیمارستان معالجه بشید، برگردید خونتون. این کانادا رو دبیر چیز ببینید، بیمارستان ببینید. هیچ کس هم نگفته خوبه، خیلی هم از ایران و از خونه خودتون بدتره. شما اگر این کار رو نکنید و برگردید، اصلا مسئله نیست که برگشید، من اهمیتی نداره، ولی شما میدید همون جایی که همون وضعی که داشتید رو ادامه میدید. برای که اصلا تازه دیگه قطع امید هم میکنید، حالا فقط باید با حوادث زندگیتون و دنیای بیرونی هی خودتون رو سازگار و ناسازگار کنید، غمگین بشید، خشمگین بشید و حال بدی از یکی به یکی دیگه برید. شما از نظر من عزیز یه آدمی هستید که افتادید توی لجنزار، لباس و ایناتون کثیف شده، یه ذره دست و پاتون خراش برداشته، یه دو جا میذاری کمکی زخمی، امشب هم میخواد برید مهمونی خیلی مجللی. شما اگر بیاید بیرون و حمامی بگیرید، تو زخمی اگر هست رو مرهم بذارید، تو اگر چیز سنگینی هست اون رو ببندید، چه لباس خوب بپوشید و برید مهمونی. شما چیزی تو نشده، شما نه دست و پاتون رو بریدن، کثیف شده، ای بسا خراشی داره، شاید یه پانسمان کوچکی هم بخواد، ولی نه بیش از این. اتفاقاً به نظر من شما از این فرصت استفاده کنید برای ساختن خودتون. در این آدم یه زبان، یه فرهنگ جامعه است. و اونجا هم نمیدونم کجا، کدوم شهر هستی در کانادا؟
من مونترال هستم آقای
دکتر. خب رفتید یه جایی که یه ترکیب یک فرانسه انگلیسیه، ای فرانسه خوندید اونقدر مسئله ندارید، ولی به هر حال با یه گروهی روبرو هستید که در اون شهر نوع کانادایی هایی که اونجا هستن به دلیل سابقه اروپایی که دارن اتفاقا یه ترکیب مناسبی هستن برای یه تنوعی از جهت شناخت انسان. ولی این رو به عنوان یه محیط آزمایشی و یه آزمون نگاه کنید. محل آسایش نیست، ولی محل آزمایش برای شما هست. ولی آرامشی در کار نیست عزیز با حالی که شما دارید. و بعدم این رو دار خودتون موضوع
سن. این فکر موقع یعنی چجوری خواهی ببینید دارم دوباره این موقعیت رو برای خودم موقعیتی میکنم. مثل اون ماجرایی که میگفتم میرم الان دوباره میگم بر میگم.
خیلی خوب آخه اون نه روی خط نه آخه نه نه
خب من زندگیم اینجا تمام شد.
نه خب نه ببین خوشبختانه حرف رو هم گوش نمی کنی، جوابتو میدم بعد میذارم روی هول. من به تو گفتم اینجا بگو بیمارستان دو سال میمونم خوب یا بد، هم دوستم برای اون واقع است که دیگه بحث این که برم و برگردم نیست. تو برای این به من تلفن کردی، منم جواب تو دارم. روی خط باش ببین چه حرفای دیگری میخوای بزنی با هم صحبت. شنگ و نجمن با ما باش.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدش هم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ داغ
تحویل بگیرید.
داغ داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرباینه.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکال.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
ساکنان محترم شهر بیورلی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیورلی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. Vote Yes on HH. هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH، شهروندان برای پارک بیورلی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیورلی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات. مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه. احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای
دکتر.
من یه سوال دیگه داشتم از حضورتون. من هیچ وقت به ازدواج فکر نمی کردم، یعنی یه جوری اصلا بدم می اومد و هر بار هم موقعیتی برام پیش می اومد میگفتم که من اصلا کالای ازدواج نیستم و فکرم می کنم واقعا از اون خصوصیاتی که شما توی اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق فرمودین بیشتر از 60-70% رو داشته باشم که کالای ازدواج نباشم. اما و هیچ وقت هم هیچ رابطه بیشتر از شاید یکی دو تا رابطه داشتم که بیشتر از یک ماه طول نکه، یعنی دوام نیاورده. الان فکر میکنم میگم کاش ازدواج کرده بودم، شاید اگه یک کس دیگه بود همراه من بود بهتر میتونستم تصمیم بگیرم. میخواستم الان این سوال از شما بپرسم، اینکه الان اگه توی این شرایطی که من هستم ارتباطی رو شروع کنم، حالا یه دوستی، یه ارتباط دوستی، خب چون اینجا خیلی نمیشه دیگه ازدواج حساب کرد، به نظرتون کار درستی هست یا نه؟
عزیز من تو درب و داغونی قربونه. حالا دیگه رفتی سراغ ازدواج مشکلت حل کنی، بعدم مشکلت با طلاق حل میشه. اولا با بچه حل میشه، بعد با طلاق.
نه آقای دکتر من اصلا
دقیقاً تو رو فهمیدم عزیزم. نگو، من میفهم چی اصلا یعنی چی قربونه. تو اصلا خودتو نمیتونی بکشی، میخوای ماشینت هم بذاری رو دوشت بکشی. ازدواج مسئله برای تو حل نمیکنه، ازدواج مسئله میسازه. حتی از آغازش تصمیم بر این که چی بپوشی، کیا رو دعوت کنی، تو گرفتاری خواهی داشت. عزیز تو اصلا متوجه نیستی درب و داغون و خونین و مالی نی.
نه آقای دکتر، من
جمعه ارتباط دوستی بودی نمیدونم. اصلا ازدواج رو تو میخوای بری با هر کی دوست بشی، برو دوست باش، توقع اینطور نشه، خیلی هم برات خوبه. ازدواج تو من گفتی تو چه ازدواج داری حرف میزنی؟ تو من میگم من خواهم یه دوست پسر بگیرم. خب دوست داری برو بگیر. خب پس جدی هم نگیر، ازش انتظار هم نداشته باش. نگو که باید اینجوری با من حرف بزنی، چرا از من تعریف نکردی، چرا گل نیوردی، از این چیز هم همینی که هست اون توفه رو بپذیر. ولی اینکه تو بخوای برگردی، ببین عزیز حالت هیچ خوب نیست برونه. یعنی اصلا از ذره من تو اولا سی دی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت استرس اینا رو بگیر و بشنو و بعد از اون اصلا خودتو درگیر تصمیم نکن عزیز. من در شرایط سخت و بد و به هم ریخته که تصمیم نمیگیرم، اونم تصمیم بلند مدت برای 60 سال آینده اصلا. یعنی اصلا فکر ازدواج، فکر یه مرد برای این کسا، این که اصلا چه جور مردی خوبه به نظر من اشتباهه برای تو. چه اسم به این که بخوای درگیر بشی؟ میخوای؟
نه واقعا هیچ وقت هم بهش فکر نمی کردم، چون اصلا از این موضوع فرار می کردم.
خب بهتر، این شانس رو بردی، خوشحالم از این باید. ولی الان دوتا بچه خل و چل و دیوونه داشتی، خودم یه 10% یه 20% وضعیت بدتر از بچه هات بود. حال دیگه ببین تو چی میشدی. اصلا عزیزم تو اصلا بیا بی خودی مسئولیت تو الان مسئولیتت یه درسی بخونی، زبانی یاد بگیری، به خوش بگذرونی. فکر هیچ کس هم نکن، به فکر ایران هم نباش. به نظر من ماندنت اینجا تنها راه نجاتته.
اگه بتونم خوش بگذرونم آقای دکتر، اگه بتونم خوش بگذرونم فکر میکنم دیگه چیزی از این دنیا اصلا
نمیخوام. بنابراین بس بنابراین برو ببین چه چیزایی خوشحالت میکنی. فیلم به دوست رفت و آمد سفر هر کاری بکنی، حد قرارم نگه دار. جوابگوی کسی هم نباشی، کسی به کسی هم بدهکار نیستی، قرارم نیست کسی رو خوشحال و راضی کنی. تو مواظب خودت باش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه خواهشی ازتون داشته باشم
جان،
اون کنفرانس کودک درونه که تورنتو داشتین، من خیلی اینجا هنوز نمیتونستم یعنی مسافرت کنم بیام تورنتو، ساعت قطارا رو چک کردم مناسب نبود. میشه یه روزی توی مونترال؟
نه من با دوستان مونترال این قرار رو گذاشتم، در اولین فرصت یه دو روزه میام اونجا، چون قبلا هم بهشون قول داده بودم ولی متاسفانه اینقدر گرفتار بودم. حتما حتما، فقط شما یه دستوری بدید هوای اونجا می کمی گرم بشه. ولی حتما برات. ممنونم از توجهت عزیز.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم بفرمایید.
الو
سلام عزیز.
سلام آقا،
خواهش میکنم.
من یه موضوع دارم که الان تقریبا 8 ماه شده. من اینا رو تقریبا از 6 ماه جدا کردم توی اتاق خودشون، ولی یک مرسی چون که خیلی بد میخوابیده هم مرسی که اینا چک میکرد بهم گفتش که از هم جداشون کن که همدیگر بیدار نکنن. من یکیشون آوردم تو اتاق خودم، ولی از وقتی که یکیشون آوردم تو اتاق خودم خیلی خوابش بد شده، یعنی هر تقریبا یک ساعت دو ساعت در شب بیدار میشه.
آخه شما قرار شد که اتاقشون رو جدا کنید، ولی نه این که یکشون از خون اتاقتون بیرون کنید. آخه این که درست نیست. نه میدونم عزیز. نه 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 صبر کنید. آخه شما این کار این تبعیض رو اصلا قائل نشید عزیز. خیلی بده. هنوز 8 ماهشونه، ولی اگر 9 ماه 10 ماه باشن اصلا شما بزرگ بدترین آسیب کودکی تبعیض و تفاوت شما که دو قلو دارید. نه این که لباسشون یکی کنید اگر جنسشون یکیه، ولی حداقل برخوردتون هر دوتاشون با تو اتاقای خودشون باشه. این یکی هم که تازه بی خود آوردید که خودتون میگید اینجوری شده. خب اونجا گرفتاری عزیز. بله من فکر کنم اگر دوتا اتاق خواب دارید بهتره دوتاشون یه جا بذارید. حرف درستی زدن که یکی دیگری رو بیدار میکنه عزیز، ولی به نظر من صلاحتونی که نه یا نمیگم دوتاشون رو بیارید چون کار درست نیست. من خیلی حرفی ندارم تا یه سالگی بمونن، ولی بعد از اون یعنی رو تختای متفاوت، ولی بعد از اون دوتایی باید با هم باشن. تازه خیلی از وقت دوتایی با هم بودنشون هر دو پسرن دخترن چیه؟
یه دختر یه پسر.
آه پس فترنال هم هستن، آیدنتیکال همچه کمی یکسان نیستن. نه ولی اصلا نکنید عزیز، برای که این تفاوت ها مسئله خواهد بود و بعدم برای کشون
تو خودم البته
نه متوجه هم و همجاز که فایده نداشه. ببینید دقیقا مرز من اینه، وقتی حرف و فرض بر اینه که ما بعد از 5 ماهگی بچه ها رو به هر حال شیر رو بهشون ندیم و بعدم اگر میتونیم از همون 5 ماهگی جداشون کنیم، اگه کمی هم گریه کردن تنها وقتی که بچه میتونه گریه کنه اهمیتی نداره اون زمانه، خب این خیلی میتونه کمک کنه عزیز. ولی اینکه دوتاشون رو بذارید تو اتاقی که هستن، حرفشون درسته بیدار میکنن هم دیگر، ولی اونو هزینه کنید، یعنی قبول کنید به عنوان یه زحمت، شادم نکنن، شادم به خاطر هم راحت بخوابن، بعدم احساس امنیت و آرامشی که از بودن با هم میکنن است، بعدم اون تفاوت و تبعیض وحشتناک. من بعدم مثلا یه ذره بزرگ بشم ببینم پدر مادرم من تو تا خودشو میخوام میدن خواهر یا برادرمو میذاشتن یه اتاقی تنها بخوابه، یا من میذاشتن تنها بخوابم اون بردن اتاق خودشون، چی از بچه باقی میمونه؟ یه ذره مثل اینمونه که شما رو بذارن پشت در دختر خانم همسایه رو همسرتون بیارن خونه. فکر بدی هم نیست جان. نه اونا من میتونم بفهمم چون اون مطلبی که گفتن درسته، ولی مادام که ندارید عزیز دوتاشون یه جا بذارید. اولا مثلا خودتون یا بهتره برید اونجا، نه این که تو تخت اونا یه جای جدا بخوابید که اونا آروم بگیرن. اگر واقعا بخوابن شما بزرگترین شانس رو آوردید. دو قلو رو بشه خوابون که مثلا 6-7 ساعت بخوابن بیدار نشن، شما معلومه که یه کاری به بارگاه الهی کردید که همچه شانس رو بود.
نه نمیخوابم بیدار میشم الان، هم مثلا دخترم که تو اتاق منه هم 2 ساعت بیدار میشم.
خب بفرم نه دیگه
باید بذارم بعد الان که بیدار میشه من باید بذارم مثلا گریه بکنم.
نه ببین آخه قرار بود این کار اگر با سیدیای من باشم بودی قرار بود 5 ماهگی وقتی که بچهاشون زبوندشون میشه این کارو بکنه، یا 7 کیلو بستن و بعدم غذاشون رو باید حذف کنید، حتی اگر الان بیدارم میشن بهشون چه اگر میل حد اکثر فقط آب بدید، غذا بهشون ندید چون کاندیشن شرطیشون
نه. کنید نه یه دو دهانیم شب بهشون میدم که خواب، ولی بعد دیگه تا 6-7 صبح بهشون.
عالی بچه های خوبی هم به پدرشون رفت.
ولی خب اگه بیدار میشه
نه اگه بیدار میشه اونقدر مسئله نیست، بهش چیزی ندید، میتونید خیلی آهسته مثلا یک دستی بهش بزنید، اینکه چیزی رو از بدنتون بهش بدید که آهسته بدون شما هستید. ای بخوابه گفتم اگر شما این دوتا رو بتونید بخوابونید شما خیلی جلویی تو زندگی. بنابراین کار سختیه، بنابراین کوششتون رو بکنید یه ما اگر وقت بذارید انرژی بذارید خواب خودتون رو بهانه نکنید دنبال راه حلای ساده نگردید درست میشه. ولی برگردون این دختر رو به همون اتاقی که برادرش هست، خودتونم همونجا بمونید و یه جوری کاری بکنید که دوتایی دو طرف مثلا بخوابن و بعدش دیگه شما از صحنه بیاد بیرون. ولی اگر بتونید این کار کنید خیلی کمک.
پیر بهشون ندم ولی وقتی بیدار میشن باید بلندشم و
بهشون توجه رو بکنه. آره عزیز حالا که اینجوری شده شیر حتما
نه
نه به نظر من یه ذره آرومشون کنید. به هر حال یه ما اگر زحمت بکشید اونا مطمئن بشن تو سن و سالی هستن که اگر آرامش پیدا کنن و بخوابن همه زندگی رو بردید. در حال موضوع خود باشه. کاملا
ممکنه
بخوابن و بخوابن همه بردن، نمیدونی چند روزه و الا دو سه سال گرفتاری برحال. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. یه موقعی بود یه موقع دیگه بیاد با کمال میل. من متاسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم، ولی واقعا سپاسگزارم این همه رو خط موندید برای همچه حرف کوتاهی. ولی اگر مطلبی داشتید، نه روی خط باشید، چون روی خط باشید. شنگان عجبن خوشبختانه قسمت آخر صحبت و من رو مصاحبه دیروز صورت گرفته بین شهردار بولهیز و همکاران خوب من در برنامه سلام امروز توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر فقط 1%.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جشن قهقهه در لس آنجلس با هلو امریکا.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شمایی بکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را مهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کاسپیان ایرواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کاسپیان در ایرواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کاسپیان. هلو امریکا.
مهمان ویژه امروز شهردار بیولی هیلز جناب آقای جان میرش. مستر میرش, this is our pleasure to have you here in our show and thank you very much for being here.
Well, thank you so much for having me.
Okay, thank you very much. I know that so many people around the world and of course from Beverly Hills have questions about Measure HH. And then you're asking and you have been asking people and especially the residents of Beverly Hills to say no to HH. So we would like to start with the process of the the whole thing and then just tell us and then our listeners more about this.
Well, first of all, I want to say that as an elected official, I feel that it is my job to protect the city and protect the residents. And so for no other reason have I taken a position on Measure HH that I think it's the wrong choice for the city. And I feel there are a number of reasons, and you hit on the very first one, which is the process. If you want to build something or you want to amend a project in Beverly Hills, we have a process. And that process involves going to the planning department, going to the planning commission, having public hearings, and then with a project of this magnitude, going to the city council. The Hilton is using what the California Supreme Court has referred to as a loophole to use an initiative to get the residents to approve the project directly. That means they can circumvent not only the process, but the environmental reviews and public hearings and the extensive information we would require for a project of this magnitude. So this could be precedent setting. If the Hilton is allowed to build a 375-foot skyscraper avoiding the city's process, of course you can guess that other developers would do the same thing. Why? Because there's the potential for a lot of profit.
Okay, so you mentioned the profits, and I know that the people who are believing yes to HH, so they claim that there is a profit, like a $33 million in 30 years for if they say yes to this project. So tell us about that. So
sure.
What do you think about that profit?
Well, the increased value of the property would have a trickle-down effect. Because the value of the property would be so much more, there would be increased property taxes, and the estimate from what's known as a 92-12 report would be $33 million over 30 years. But that's a drop in the bucket. That's certainly not allowing the Hilton to pay their fair share. Let me just give you another example. At the neighboring property, which is known as One Beverly Hills, the developer has asked for a conversion of a portion of luxury condominiums to hotel rooms. And as a result, they've done things the right way. They've gone through the process. It's gone through the planning department, the planning commission, which passed it. It's now coming to the council, and it will go through a process. We have to make findings. But in the meantime, we've negotiated, myself and council member Lily Bossy, a new development agreement with them, which is going to increase the benefit, the money to the city over 30 years from $260 million to $820 million. That's an increase of $560 million, over a half a billion dollars. So we see what we are losing by having the Hilton circumvent the process and not have to renegotiate the deal. It's a huge amount of money.
Let me ask you this question, that if they, when the people go and say yes or no to the measure, mm-hmm. what will happen? If they said yes, what's going to happen? And what will happen if they say no?
So if they say yes, the Hilton will be allowed to build a 375-foot skyscraper, which mm-hmm. is not only three times the height of the Statue of Liberty, it's more than double the height of the current tallest building in Beverly Hills. They'll be able to do that. The deal terms from 8 years ago will apply, and the city will lose out on a lot of revenue, and the city will also lose out on the ability to have any architectural review on the project. It will create an additional usage of water because the gray water requirements are being reduced. But if it is approved, the city will have little recourse, and the Hilton will be able to build this skyscraper.
And then with no?
With no, they won't be able to. With no, it will revert to the original plan, which was approved 8 years ago, and I must say, in a tainted election. There were it won by 129 votes. There were documented 569 cases of voter fraud. So it was a very tainted election, but they would be allowed to build what was entitled 8 years ago, which includes the tallest building there is, I think, about 243 feet. So that's, you know,
18 stories?
It's 18 stories, and it is, you know, a lot. You know, there is a huge difference between 242 feet and 375 feet.
I see.
So I have another question. The people who are with HH claim, and they actually, the one that wanted to give a positive answer to that, and they want to vote for it. They claim that there is another tall building so close mm-hmm. to that. So what do you think of that?
So it's true. Across the street, there's a very tall building. However, that building is in Los Angeles, mm-hmm. and Los Angeles is a separate city. Beverly Hills is an independent city, and we have our own general plan in the city that determines what the city should look like and how tall buildings can be. For commercial buildings, we have a 3-story, 45-foot height limit. For example, we don't have billboards in Beverly Hills. There are billboards across the street from Beverly Hills, and yet I don't think we should allow billboards in Beverly Hills, even if it's across the street from one in Los Angeles. We have our own rules, and if someone wants to build a skyscraper very correctly, they should go to Los Angeles. They should go to the Wilshire Corridor. They should go to Century City, or they should go to Manhattan, where it makes sense to build a skyscraper. But I can tell you this. If they're allowed to build this, then people just down the street in Beverly Hills, like the Peninsula, which is just down the street, will say, well, wait a second. We played by the rules. We only have a 5-story building or a code-compliant building. Why shouldn't we be able to build a skyscraper? There's one just across the street. And then it creates a domino effect. Mm-hmm. And so that's why.
اوکی شنوندگان عزیز صحبت های جناب آقای جان میرش شهردار محترم بیولی هیلز میشنوید در مورد میجر اچ اچ و تقاضای ایشون و همکاران و کارشناسان دیگه در مورد اینکه روز 8 نوامبر از شما میخوان که به میجر اچ اچ نبگویید and say no to major HH. Mr. Mirish, there is in a new project that the Hilton wants to build, there is a garden mm-hmm. and it says generally open to public mm-hmm. and there is some common areas that they can use. Mm-hmm. Tell us about that. Is there any issue about that?
So people need to understand the Hilton has been selling this. They've been comparing it to the Montage Gardens, which is actually known as Beverly Canyon Gardens. And there's no comparison. Next to the Montage, that is a city owned garden. It's a city owned park. It's owned by the people. It's not private. What the Hilton wants to do essentially is build a private garden. Now understand that under the 2008 plan, they have promised a 1.3-acre public garden, or garden that's going to be open to the public, and now it's 1.7 acres. So they're adding 0.4 of an acre because the footprint of the building that would be stacked on the other one becomes open space. But it is in no way, it's no more a public park than the pool at the Hilton is a public pool. Sure, if they want to open it to the public, they can, but they completely control it. In fact, the initiative says that it shall be subject to the restrictions of the property owner. You correctly say generally, what does that mean? They will have complete control, and we believe they're going to be using it for events. It can be used to not only have the Golden Globes, but weddings, political gatherings, bar mitzvahs, you name it, and there's nothing to stop them from shutting off all of it for private use. Nor, for that matter, according to our current rules, and hopefully this will change, there's nothing to stop them from permitting smoking there. Now, smoking is something that's absolutely not permitted in a public park, and that's just another instance and another example of why this is not a public park.
You guys mentioned about the traffic. What will be the effect on the traffic of the area? Does it have any bad influence?
So they're claiming that they're not adding rooms, and that's true. They are adding bulk and mass, but not rooms. We really don't know. Part of the problem of short-circuiting the entire environmental impact review process is we can't do full studies. And they are creating outdoor event space, which certainly does have the potential, the more events that you have there, to create significant levels of traffic. But since they're not going through the standard process, we simply don't have the full information and don't know what kind of traffic, potential traffic impacts it might have.
Is that correct that they said that they added a line over there for traffic that helps people to have better...
So under the 2008 plan, there were traffic improvements that were planned, and those will happen one way or the other.
I see.
Okay, Mr. Mirish, I have two pictures in front of me right now. So these are the pictures that they used, mm-hmm. Just to approve the whole project in 2008. Mm-hmm. So the picture shows a beautiful garden, mm-hmm. flowers, everything, mm-hmm. when they wanted to pass this mm-hmm. back in 2008. So, but in 2016, mm-hmm. When they want to show this picture and then the building to the people that, okay, this is an ugly building and this is not a good building, and then just convince people to build another, the skyscraper mm-hmm. that we are talking about. So, what do you think about these pictures? So, same pictures, same project, but the different views to show people, like?
Well, I think it's obviously very misleading. And in fact, they're claiming now, and I actually have seen in Farsi, I don't unfortunately read or understand Farsi, but I've seen flyers that they've printed where I know what they're saying because they've done it in English too. They're saying you have a choice. You can have an 18 and an 8-story building and no public park, or a taller building in a public park. And this is simply untrue. Here I have an advertisement from September 11th, 2008, and I'll read from it. And here they're promising to the community, quote, 4.5 acres of new ground level open space, public gardens, I repeat, public gardens, fountains and art. And then later, the building that they're calling an 8-story building now, they describe it here. They describe it 8 years ago as, quote, a small 6-story building that steps away from Wilshire to 8 stories, creating a lower profile and corresponding to the height of the Hilton with a 1.3-acre surrounding public garden. Again, a 1.3-acre surrounding public garden. So it's very disingenuous for them to claim that if you vote no, that there won't be what they call a public garden, because this is something they promised to the community 8 years ago. So they're either lying now or they were lying then. And quite frankly, I think this alone would be a reason to vote no.
Even when you say no, they have to go with what they offered at that point. So they have to give that garden around it, isn't it?
Well, they definitely have to adhere to the specific plan. Whether they let people in or out of the private garden is in dispute, even if they pass HH, because as Mo correctly pointed out, there's language in there that talks about it generally being open and talks about subject to restrictions of the owner. So the concern is that there could be severe restrictions. At any rate, it's very clear this is not the same kind of a park like any kind of public park, including Beverly Gardens, which is literally across the street, one of the treasures of the city, and that goes from one end of the city to the other, all the way from Whittier to Doheny. Yes. And there's plenty of green space in the city. I think we should have more as well. But the fact that they're trying to sell this as a park is completely misleading, because this is not an initiative about a park. It's an initiative about a skyscraper. And in fact, on the ballot, people will see it's called the Hilton Condominium Tower Initiative, despite the fact that they're trying to refer to it as an open space initiative. A Superior Court judge ruled that this indeed is a condominium tower initiative and not an open space initiative.
Nice.
شنوندگان عزیز، صحبت های جناب آقای جان میرش، شهردار بیولی هیلز رو میشنوید در مورد میجر HH و دلایل آقای میرش و همکارانشون در مورد اینکه در روز انتخابات 8 نوامبر چرا باید به میجر HH رأی نبدهید و ضررهایی که احتمال داره برای شهر بیولی هیلز داشته باشه برای مردم و آینده این شهر. مستر میرش، I know, you know, everybody knows that the decision that we make today, it's not only for today. This is for the future of us and our children and our relatives and friends. So, how do you want to explain that? So if they say yes to HH or if they say no to HH, how it will affect the life of them and the children and the relatives in the future?
Well, I think it's a good point. And I'll point out that I'm a fourth generation resident of the city. Now, that is not much compared with people who've lived in Europe or Iran or anywhere else who've been there for hundreds of generations. But for a city that's 100 years old, it's a lot. And I have a deep connection to the city, and my 9-year-old son is a fifth generation resident, and he's going to the same public school that his grandmother went to. And so I care so much about the city, and I agree. And I think that we have to say no to anything that has the potential to change the unique community character of the city. And as said, utilizing an initiative loophole is that sort of thing. So in this situation, we should say no, and we should allow the process to take care of itself. And it does have implications for future generations, serious ones, and that's all the more reason for people to reject this and to say no. And let's face it, as said, my motivation is my love for my city. The people who are in favor of it, many of them, most of them, a lot of the people who have been on the radio and that sort of thing are being paid. It's money. And so I think you've got a situation where you've got money and short-term profits versus a long-term love of community, and I think that's what we're up against.
Okay, thank you very much. مجدداً شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای جان میرش، شهردار بیولی هیلز رو می‌شنوید در مورد دلایل ایشون و دلایل کارشناسان همکارشون، تیمی که باشون کار می‌کنن در مورد بیولی هیلز و اینکه چرا باید به Measure HH رای نبیدهید روز 8 نوامبر. Why you should say no to Measure HH. And as the conclusion, yeah.
Well, I did want to also point out what is unprecedented is the amount of money that has been spent by the Yes on HH side. Through the end of September, so over a month ago, they'd already spent $5.3 million, which is an unheard of sum. They're probably going to end up spending $8 to $10 million, which means they're going to be spending probably more than $1,000 per yes vote. This is unprecedented. Elections should be won. They shouldn't be bought. And this is also another reason that people should reject being manipulated. People, in a sense, their intelligence is being insulted, and people should not allow themselves to be fooled. And it is a problem within our system in America, and clearly, as said, we see it as a problem here in Beverly Hills.
Very good. We would like to thank you again, Mr. Mirisch, for being here and as the conclusion of this interview. So imagine today is November 8th,
mm-hmm.
and then there is a line of people who want to vote.
Mm-hmm.
What do you have to tell them if you want to convince them to say no to HH?
So first of all, I want to say that only people who actually live in Beverly Hills can vote in Beverly Hills. There's been some confusion about this.
Yeah.
It is illegal to vote in Beverly Hills if you are registered at a post office box or you work in Beverly Hills. You must be a resident and actually live there. And so, as said, I would urge people who do not live in Beverly Hills not to try to vote in Beverly Hills because there could be serious consequences. But I would tell people who do live in Beverly Hills and who love our city to, as you pointed out, to think of the long-term implications of this, to support our city's process, to support a fair process that means that all of us have to play by the same rules, to reject a skyscraper of 375 feet, which has no place in a low-rise, human-scale community like Beverly Hills that is unique.